بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 15/10/1381 مطابق با 1 ذی‌قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
سعید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده روز میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه مطابق بعضی از روایات و حمدالله با اشعار مدعای محترم اهل بیت آقای باقری بهره‌مند شدید. من دلم میخواهد به مناسبت امروز یکی دو حدیث برای شما عرض کنم تا هم جلالت مقام حضرت فاطمه معصومه و هم مسئولیت ما در مورد قم مسلم بشه. درباره جلالت حضرت فاطمه معصومه روایات خیلی پرمعنایی داریم. یکی از اون روایات که مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده فاطمه فتمه، نه ماده معصومه، در ماده فاطمه به عنوان فاطمه معصومه سلام الله علیها نقل می کند، یکی از بزرگان قم به نام سعد خدمت امام علی ابن موسی رضا رسید. حضرت فرمود یا سعد اندکم لنا قبرون، ما یه قبر پیش شما داریم. قلت و جئلت فداک قبر فاطمه بنت موسی، استفهام منظورتون قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر است؟ قال نعم، قبری که گفتم از آن ماست و پیش شماست همانه. من زارها عارفن به حقها فله الجنه، کسی که او را زیارت کنه عارف به حقش باشه اهل بهشت. این عرفان به حق که در روایات متعدد درباره امام حسین، درباره فاطمه معصومه، درباره بقیه معصومین آمده، این عارف به حق بودن یعنی چه؟ عده‌ای می آمدن زیارت، می گفتن این پسر پیغمبره، این دختر پیغمبره، اما عارف به حق بدان این دختر معصومه، پدرش مفترض الطاعه است، برادرش، فرزندان برادرش، اجدادش واجب الاطاعه هستند. اگر واجب الاطاعه هستند چرا عمل نمی کنم؟ عارف به حق بودن یعنی عامل به تمام برنامه ها بودن. او را امام واجب الاطاعه یا دختر امام واجب الاطاعه بدون فلحل جنه. یه حدیث دیگر هست که اینو مرحوم محدث قمی در ماده قم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قال تکون بلدت قم و اهلها حجه علال خلائق، شهر قم و مردم قم حجت بر تمام خلایق میشن و ذالک فی زمان غیبت حجتنا، در زمان غیبت اهل قم حجت بر سایر خلایق میشوند. حوزه علمی معلوم است که امام پیشگویی کرده، در روایات دیگرم از معجزات امام صادق علیه السلام پیشگویی تحول قم از نظر حوزه علمیه و انتقال عمده حوزه علمیه نجف به قم این پیشگویی شده و از معجزات واقعا که این حجت بر مردم دنیا میشه. اهل قم هم حجت هم معنیش این از اونچنان آدم های مسلمان متدین مؤدب آداب اسلامی با معرفت نسبت به معارف اسلامی هستن که مردم دیگر مناطق وقتی میبینن میفهمن اینا حجت هم. بعد در حدیث دیگری دقت کنید این حدیث رو به هم پیوند بدید مطلب مهمی استفاده میشه. این حدیث سفینه ماده قمه. حدیث دیگری هم هست باز آدرسش همون سفینه هست ماده قم. قال ابوالحسن الاول امام موسی بن جعفر قم اش آل محمد و معوا شیعتهم. آشیانه جاییست که انسان از سرما پرندر از سرما و گرما حفظ میکنه، از خطرات حفظ میکنه، پناهگاه قم پناهگاه اهل بیت و جایگاه شیعیان اونهاست. ولیکن سیح لکو حلاکت در اینجا به معنی حلاکت جسمانی نیست بلکه حلاک معنوی یعنی گمراهی که در آیات و روایات به این معنی آمده. ولیکن سیح لکو جماعتون من شبابهم، گروهی از جوانان اینها گمراه میشن به معصیت آبائهم، به خاطر معصیت پدران و وظیفه نشناسی اونها در تربیت فرزندان و الاستخفاف و سخریه به کبرائهم و مشائخهم، به خاطر معصیت پدران و به خاطر استخفاف و سخریه نسبت به بزرگان و مشایخ. از این روایت که پیشگویی درش هست معلوم میشه خطری که کیان قم رو تهدید میکنه از ناحیه انحراف جوانانه و آن هم به معصیت آبائهمه. به خاطر این است که وظیفه شون رو انجام نمیده. کی میتواند اینجا آشیانه اهل بیت و مأوای شیعیان باشد؟ کی میتواند شهر حضرت فاطمه معصومه حجت برای خلایق باشه مطابق این روایت؟ کی میتواند اینجا مرکز پخش علم به تمام جهان و اتمام حجت بر تمام مردم روی زمین مطابق روایات باشه؟ هنگامی که حوزه علمیش حوزه علمیه باشه، طلاب و علمایش الگوهایی باشن از معارف اهل بیت، اخلاق اهل بیت، تربیت اهل بیت، مردم و جوانانش هم افرادی باشن تربیت یافته و تهذیب شده. وظیفه بسیار سنگینه. یه فرد عادی منحرف بشد مسئله ایست، اما میگن آقا اینا قومن، اینا افرادی هستن همسایه حوزه علمیه، همسایه دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه، همسایه امام زمان و خانه امام زمان جمکرانن، اینا که این طورن وای به حال دیگران. اینا مسئولیت ها رو در باره ما مضاعف میکنه. هرچه خودمون رو بسازیم باز هم کم. انتصاب داریم به این مکانهای مقدس و این حوزه مقدس و به این قبر مقدس و به اون خانه مقدس. حواسمون جمع کنیم نکند بر اثر عدم انجام وظیفه، خدایی نکرده مشمول مجازات شوید. همان گونه که در مقابل خدمات پاداش جایزه می‌دهند، در مقابل کارهای خلاف هم مجازات می‌کنند. فرمود یا فلان کل حسن من کل احد حسن و من که احسن، هر کار خوبی از هر کسی خوبه اما از تو بهتره، هر کار بدی از هر کسی بده اما از تو بدتر است. اینا رو فراموش نکنیم. امیدوارم در این روز میلاد مسعود مبارک مشمول عنایات حضرت فاطمه معصومه باشیم و بتوانیم از برکات این وجود مقدس وظیفه خودمون رو در مقابل مکتب اهل بیت انشاءالله انجام بدهیم. برگردم. بله، در همون هست، در باری قوم خیلی روایات جالبی هست، در همون ماده قوم در سفینه مرحوم شعباس جمع کرده، در باره حضرت معصومه هم در ماده فاطمه روایات متعددی ایشون جمع آوری کرده است. برگردیم به مسئله اولا از مسائل نکاح در عده و حکم حرمت ابدی در صورتی که یا دخول واقع شده یا عن علم بوده، و عدم حرمت ابدی در صورتی که نه دخول واقع شده نه در عده بوده. گفتیم روایات مربوط به این بحث که عمده هم روایات هست در باب 17 از ابواب مصاحره، سه طایفش اول گفتیم. طایفه اولا میگفت مطلقا معیار المجهد، طایفه دوم میگفت مطلقا معیار دخول لا دخوله، طایفه سوم شاهد جمع بود، یعنی هر دو رو ذکر کرده بود، اما دخول اما علم. این حلقه اتصالی میشه و شاهد جمعی میشود که ما در میان اینها جمع کنیم. بعد گفتیم سه طایفه دیگر هست، اینها رو هم باید جمع بندی کنیم و از این بحث بگذاریم و بریم سراغ فروع مسئله. این سه طایفه که باقی مونده بود، یکیش روایاتی بود که اصلا کاری به حرمت ابدی نداشت، هفت روایت بود، فقط بطلان نکاح فی العده رو می گفت، کاری به حرمت ابدی نداشت، ساکت بود، معارض نبود، مخالف نبود. توجه دارید؟ هفت روایت هست، مطالعه می کنید انشاءالله الرحمن. اگر هر کدامش براتون مشکوک واقع شد میایید از من سوال میکنید تا از روی کتاب به شما تحویل بدم. و اما اون دوتا طایفه دیگر، یکیش طایفه بود که مطلقا میگفت برای شما جایزه، ظاهرش این بود مطلقا جایزه، اما قرائنی ما دیدیم در اونها هست که نشان میدهد مال حال جهل و حال عدم دخول، بنابراین جواز علتش این بوده. از این روایات جواز هر دو روایت من خوندم، اسم که 19 نخوندم، 16 رو خوندم و اما 19 لطف کنید. روایت 19 روایت قرب الاسناده که همون مشکلی که عرض کردم داره. عن علی ابن جعفر قال سألت عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، سوال کردم از زنی که ازدواج کرد هنوز عده‌اش تمام نشده بود. حسنش این است که عده وفات نداره، مطلق عده ها رو شامل میشه. قال یفرق بینها و بینه، بین این دو باید جدایی بیندازن، یعنی عقد باطله، نکاح العده باطله. و یکون خاطبا من الخطاب، یعنی بعد از گذشتن عده میتواند مثل دیگران خواستگاری از این زن کنید. در این روایت هیچ سخن از حرمت ابدی نیست، جوابه. میگه بعدم میتونه ازدواج کنه، خب اگر دخول شده اطلاق داره، اگر عالم بوده اطلاق داره. این که میگه بله یفرق بینهما بینها و بینه و یکون خاطبا من الخطاب، میگه معناش این است مطلقا. این روایت با روایت قبلی که قبلا خوندیم 16 تفاوت داره. در روایت دیروز دیدیم تعبیرات پرمعنایی بود که نشان میداد فرض جهل، فرض عدم دخول، اما این روایت نداره، این روایت نداره، مطلقه. ظاهر جواز مطلق، یعنی حرمت ابدی نیست. اللهم الا ان یقال، آدم هایی که عالمه به حکم موضوع باشن اقدام نمی کنن. خیلی فرد نادریه که عالم اقدام کنی. تو می دانی باطله، می دانی زناست، بازم اقدام می کنی؟ کمن بگیم فرد نادر است. عالم به حکم موضوع باشه، اقدام به ازدواج باطلی که نتیجه زناست بکنی. آدم ها این آدم، نه ما مقام اثبات داریم. ظاهر این روایت باید جاهله. نداره که سائل میدانسته یا نمیدانسته. بنابراین ما بیاییم بگیم چون توده مردم اگر عالم به حکم موضوع باشن اقدام نمی کنن، فرد غالب به جاهل حملش کنیم. و فرد غالب یه را دیگر این است که نگفته یه عده دیگه هم نگه بداره. ای دخول حاصل شده بود، جای این بود که بفرماید علاوه بر عده خودش عده دیگری هم نگه بداره، کما این که در روایات دیگر اشاره به تعدد عده شده بود. این که در این روایت به تعدد عده اشاره نشده دلیل بر عدم دخول است. اگر این دوتا مطلب رو که گفتم بپذیرید، اولا انصراف داره به جاهل، ثانیا هم به قرینه عدم ذکر تعدد عده مال عدم دخوله، و جواز درست میشه. یجوز للجاهل ما عدم دخول، خوب میشه. بله یفرق بین هما، که چرا نکاح در عده که باطل هست؟ میدونم نکاح در عده که باطله، پس این نکاح در عده باطل. حضرت حرمت ابدی رو نگفته، لابد به خاطر عدم دخول بوده. قرینش یه این است که نگفته عده نگه داره، شاید نخواد با این شوهر، میخواد شوهر دیگه بکنه، آده در نگه بداره، نمیخواد که حتما بره زن این بشه. خیلی خوب، سلمنا، این دو قرینه ما نمیپذیری، میگه عالم و جاهل رو میگیره. اون قرینه دوم هم نمیپذیری، میگه دخول و لا دخول رو میگیره، اطلاق داره. ما میگیم جمع بین این طایفه و اون سه طایفه قبل، این میشه که اطلاق این را تقلید میکنی. مگر جمع بین مطلق و مقید از جمعهای شناخته شده معروف در فقه و اصول نیست، این مطلقه. طایفه اول دوم سوم مقید بودن، اولی مقید به جمع کرد، دومی مقید به عدم دخول کرد، سومی هر دو به وسیله اون سه طایفه اطلاق این طایفه رو مقید میکنیم. اگر عرض ما رو پذیرفتید، گفتید از اول اطلاق نداره، ما در حال جهل ما عدم دخوله، اهلا و مرحبا. اگر نه، میگیم حد اکثر اطلاقی است که قابل تقیید است به وسیله اون روایات سابقه مقیده. و هناک طایفتون اخرى که اون طایفه ششم آخرین طایفه است که دلالت بر حرمت مطلق داره در بدو نظر، البته در بدو نظر اونم سه روایته، روایت 17 21 22 که با این سه روایت کل روایات این باب که 22 روایت هست مورد بحث واقع شد. روایت 17 رو میخونم. دلالت بر حرمت مطلق گفتیم میکنه. ان همران قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان امرأة تزوجت فی عدتها به جهالت منها. این کلمه جهالت رو قید میزنه، حالا در نظرتون باش تا برسیم به زید روایت. به جهالت منها به ذالک، جاهل اقدام کرد. قال فقال لا ارا علیها شیئا. لا ارا علیها شیئا یعنی چه؟ گناهی نکرد. و یفرق بینه بینها و بین الذی تزوج بها، جداشون میکنیم از هم، یعنی نکاح در عده باطله. و لا تحل له ابدا. با اینکه گفت جاهله، امام میفرماید و لا تحل له ابدا، حکم به حرمت میکند در فرض جهل. بریم جلوتر تا ببینیم در فرض عدم دخول چی. اونجا میگه حرامه. فإن كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها، زن اگر میدانست حرامه، ثم تقدم بعد اقدام کرد على ذلك. راوی سوال میکنه که اگر زن آگاهانه این کار کنه مجازات داره، حد زنا داره؟ زن آگاهانه اقدام کرد، باطله، آیا حدی داره؟ فقال ان کان تزوجت خو فی عدت لزوجها الذی طلقها علیها. خیلی دقت کنید، اگر در عده رجعیه رفته ازدواج کرده که فی هر رجعه، فإنی ارا ان علیها الرجم. رجم این زن حد رجم بود. چرا؟ چون زن شوهر داره عده رجعیه، در حکم داشتن شوهر است. تمام احکامی که بر زن مزوجه جاری می شود در عده رجعی هم جاری میشه. از این لحاظ معلوم شد که حد حدم داره، حد زنای محسنه، زنای محسنه شد ولو در عده رجعی، عده رجعی به حکم حد. خب از این که می فرماید حد رجم داره، میفهمیم که دخولی حاصل شده. خب پس اگر جاهل بوده که در صدر روایت میگه جاهل حرام ابدی میشه، به قرینه اینجا چون دخول حاصل شده، درست؟ میریم جلوتر. بله هم علم داره و هم دخول حاصل شده. اجازه بدید بریم جلوتر، من عرض میکنم مهم اون زیده. فإن کانت تزوجته فی عدت لیس لزوجها الذی طلقها علیها فی هر رجعه، اگر برود در نکاح عده با این ازدواج کند، فإنی ارا ان علیها حد الزانی، من حد زانی برای او میبینم. و یفرق بینها و بین الذی تزوجها ولا تحل له ابدا، جدایی می اندازیم بین او و بین او و مطلقا حلیت پیدا نمی کنیم. صد این روایت ظاهرش اطلاق دارد که می گوید جاهل خواه دخول کرده باشد یا دخول نکرده باشد، علا کل حالین برش حرام ابدی می شود. ولی زیل روایت شاهد بر این است که دخولی مفروض حاصل شده. پس به قرینه زیل ما صد رو میاییم و تقیید میکنیم. اگر به قرینه زیل صد تقیید شد، دیگه این طایفه هم مخالفتی با روایات سابقه پیدا نمی کنه، ولو اینکه صدرش اطلاق داره. اما حدیث این سوالی که می کنن یه سوالیست که در بحث زنای محسنه مطرحه، که آیا واقعا در عده رجعیه این زن محسنه هست؟ ما در تعریف محسن و محسنه میخوانیم که لهو زوجون یقدو و یروه علیها، یعنی شوهری داره که صبح و شام با هم هستن، یعنی نیاز جنسیه ای رو برطرف میکنه. و چون نیاز جنسیش برطرف میشود، حالا که رفت آلوده شده است، حد رجم در باری او جاری میشود. زنی که طلاقش دادن در عده رجعیه هست، گرچه شوهر میتونه رجوع کنه، اما مصداق یقدو و یروح علیها صبح و شام کنار هم هستن اشباع میشود، مصداق اون نیست. این یه بحثی است که در زنای محسن اونجا مطرحه. ما هم تأمل داریم در این مسئله که آیا واقعا ما میتوانیم در عده رجعی اینا رو محسن بدانیم، هم مرد و هم زن رو، و بگیم اینها قدرت بر اشباع حلال دارن، چرا اصلا سراغ حرام. با اینکه طلاق داده روز شماری میکنه این ایام عده تمام بشه، همین نمیخواد، همون نمیخواد، آیا اینم یقدو و یروهه؟ این سوال البته در جای خودش باید مطرح بشه. و بله تابشه نپاشه، ولی که این زنای محسن آن است که شوهرش در احتیاج بشه. اگر زنی مسافرت کنه، دقت کنید در زمان یه نمونهش هم واقع شده و متاسفانه زنی با یه مرد فرار کرد، زن شوهردار رفت شهر دیگر، در اونجا آلوده عمل منافی عفت شدن، ما حد رجع نمیتونیم برش جاری کنیم، توی شهری نیست که شوهرش بغلشه. از اینجا رفته بود یکی از بنادر جنون، بعدن هم یه قاضی گفته بود که خب این زن شوهردار است و این باید حد رجع در بارش جاری بشود، و بعدن معلوم شد که خب این اشتباهیه، زن اگر مسافر باشه این احکام رو نداره. خب حالا عده رجعیه آیا می شود بگیم این زن مثل زن شوهردار یقدو و یروهه؟ بگذرم، اجازه بدیم من حدیث 21 و 22 رو بخونم. حدیث 21م عن عبدالله ابن سنان، حدیثی است که سند معتبری داره، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره در کتاب نوادرش، عن نظر ابن سوید از ثقات، عن عبدالله ابن سنان از ثقات، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضی عدتها، هنوز عده تمام نشده میره ازدواج میکنه. قال یفرق بینهما، جدا میشه، ولا تحل له ابدا. اطلاق داره یا نه؟ لا تحل له ابدا، چه دخول شده باشه چه نشده باشه، چه عالم باشه چه جاهل باشه. حالا زیدش دقت کنید، و یکون لها صداقها بمستحل من فرجها. این دلیل بر دخوله، صداقشو میگیره به خاطر اینکه استحل من فرجها. خب این دلیل بر دخوله. بعدش او نصفه ان لم یکن دخل بها، ای دخولم نباشه نصف مهر میگیره. معلوم میشه در صورتی که دخول نباشد جاهل هم باشد بازم حرام ابدیه. بله خدا مرسید، یفرق بینهما در عده که عرض صحیح نیست، فرمود یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. اجازه یه خود حوصله کنید، بنابراین اجازه بدید دو تا مطلب از هم جداش کنید. از نظر بحث ما این روایت میگه مطلقا حرام دخول باشه نباشه، عالم باشه جاهل باشه، مطلقا حرامه به قرینه زیدش. منتهای مشکلی دارم از نظر همین جمله‌ای که در زیله که میگه نصف مهر رو بهش میدن اگر دخول نشده باشه. احدی به این معنا ندیده این فتوا بدهه، هم باطل بوده، نکاح در عده باطله، وقتی باطل هست چی نصف مهر بدیم؟ روایت سابقا لابد فراموش نفرمودید، فرمود ولا مهر لها، ای دخول نشده لا مهر لها، قاعدش هم همینه، دخول نشود لا مهر لها. این روایت میگه نصف مهر بده، چیزی که خراب میکنه این روایتو زیل روایت است، فیه حکمان لم یقل بی اهم، ظاهرا اشتباه راوی بوده باشد، شبه دخول کرده، اگه دخول کرده باشد که لحل مه، اگر دخول نکرده باشه در شبه، اگه دخول نکن چیزی نمیدن، چیزی نمیدن، مهر یا با عقده یا با دخوله، نه عقد بوده نه دخول، هیچ کدام. این روایت اطلاق داره، اما این روایت اطلاق داره اما زیدش اشکال داره. اجازه من حدیث دومم بخونم تمامش کنم. بله بله، حالا اجازه میدم روایت دومم بخونم که همین مشکل رو داره. روایت 22، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. این دیگه خیلی راحت، زنی ازدواج کرده از مرعی را در عده، مطلقا می فرماید باطل و مطلقا حرام ابدی، آدم باشه یا جاهل، دخول کرده باشه یا نه. این دو روایت اخیر خب اطلاقی داشت اجمالا، باید چه کار کنیم؟ یجمع بین طایفه ششم و طایفه اول و دوم و سوم به تقیید، فوقش این هست اطلاق داره، مطلقا حرام، اما روایات گروه اول و دوم و سوم میگم نه، یه صورت حلاله، اونجایی که جاهل باشد و دخولم حاصل نشده باشه. به این ترتیب ما تمام کردیم بحث‌های اینجا رو، میریم سراغ فروعش. الحمدلله تمام روایات مشخص و روشن شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. صدا مال چیه؟